اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه هفتم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا در افغانستان از پاکستان خواست تا در تلاش های مبارزه با تروریسم سعی کند که به غیر نظامیان آسیب نرسد. وزارت خارجه ایالات متحده طی ایمیل به صدای آمریکا همچنان گفته است که از طالبان در افغانستان می‌خواهد تا اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان راه اندازی نشود. حکومت طالبان یک روز پس از حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا گفته است که در این حملات کم از کم 46 تن که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین تن دیگر زخم برداشته‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از گزارش‌ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر یک کمپ گروه تندروان اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان آگاهی دارد. این وزارت گفته است که از گزارش‌ها در این مورد که کودکان در حمله هوایی کشته شده‌اند نگرانیم، ما وضعیت را نظارت می‌کنیم. با آن هم این وزارت گفته است که مردم پاکستان در جریان چندین دهه با گونه فوق‌العاده از حملات تروریستی و در این اواخر از افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان رنج برده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 به نشر رسانده که نشان می‌دهد روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در این سال تشدید شده و 8% در مقایسه با سال 2023 افزایش یافته است. این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفته است که در 12 ماه گذشته 181 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف 18 رسانه و بازداشت بیش از 50 خبرنگار را ثبت کردند. در این گزارش که پنجشنبه 26 ماه دسامبر نشر شد آمده است که در سال 2024 روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سایه سیاست رسانه‌ای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتر ادامه یافت. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ با عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور مرتبط با رسانه‌ها و خبرنگاران به حاشیه رفته و اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و محتسبان این اداره اختیارات وسیع داده تا به اتکا با این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه ها تعیین کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. محکمه نظامی پاکستان در دو روز گذشته کم از کم 85 تن از حامیان عمران خان را در پیوند به یورش بر تأسیسات نظامی به زندان محکوم کرد. یک محکمه نظامی دیروز پنجشنبه 26 دسامبر 60 تن و یک محکمه دیگر روز چهارشنبه 25 تن از حامیان عمران خان را به 2 تا 10 سال زندان محکوم کرد. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان دیروز پنجشنبه 26 دسامبر با نشر بیانیه گفته است که در میان محکوم شدگان به زندان یک تن از بستگان عمران خان و 2 افسر بازنشسته نظامی نیز شاملند. بازداشت عمران خان از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در ماه می 2023 سبب تظاهرات حامیان وی در سرتاسر پاکستان شد که در این جریان برخی از معترضان بر تأسیسات نظامی نیز یورش بردند. حامیان عمران خان از اینکه محاکم نظامی در قضایای مربوط به صدر اعظم پیشین نقش برجسته‌تر دارند نگرانند. عمران خان با چندین اتهام از جمله تحریک حملات علیه قوای مسلح پاکستان روبرو است. جامعه جهانی نیز پس از صدور حکم محاکم نظامی پاکستان علیه غیر نظامیان وفادار به عمران خان ابراز نگرانی کرده است. یک سازمان حقوق بشر ایران میگوید که با اعدام یک افغان دیگر در ایران، شمار افغانهایی که در جریان سال جاری میلادی در آن کشور اعدام شده اند به 71 تن رسید. سازمان حقوق بشر هنگاو در گزارش پنجشنبه 6 جدی گفت احکام اعدام 2 زندانی از جمله یک افغان به روز چهارشنبه در زندان مرکزی عادل‌آباد در شیراز اجرا شد. در گزارش گفته شده که این افغان به نام کاتب سید نیان به اتهام قتل عمد اعدام شده است. سازمان ها و مدافعان حقوق بشر میگویند روند رسیدگی به دوسیه‌های متهمان در ایران به طور عادلانه رسیدگی نشده و اکثرا افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند. یک مقام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که این اداره از گزارش‌ها درباره کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیک مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقا اندوهگین است. سنجی ویجیسکارا، مدیر منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا، پنجشنبه 6 ماه جدی در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده، افزوده است که کودکان هیچگاه هدف نیستند و نباید باشند. قبل از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه ایکس نوشته است که گزارش‌های معتبری را دریافت کرده که نشان می‌دهد ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در حمله هوایی اردوی پاکستان و مناطق در ولایت پکتیکا کشته شده‌اند. یونما گفته است که با یک تحقیق برای اطمینان از پاسخگویی، جلوگیری از تکرار چنین رویدادها و حفظ حقوق قربانیان نیاز است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در حمله هوایی اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا سه‌شنبه شب 4 ماه جدی 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند. اسلام آباد پنجشنبه این حمله هوایی را تایید کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در نشست خبری در اسلام آباد گفت که بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان این عملیات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بوده است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با انتقاد تند از این اقدام پاکستان پنجشنبه در کابل گفت که حاکمان پاکستان بر مهاجران فقیر وزیرستانی در پکتیکا بمباران کردند. در آذربایجان دیروز پنجشنبه به خاطر جان باختن ده‌ها تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور عزای ملی اعلام شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از آنکه طیاره حامل 67 سرنشین بر روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد، 38 تن جان باختند. این طیاره که از باکو، پایتخت آذربایجان، پرواز کرده بود، به سوی شهر گروزنی چچن در جنوب روسیه در حرکت بود که از مسیر منحرف شد و در نزدیکی شهر افتاد و سقوط کرد. تحقیقات در مورد عوامل سقوط این طیاره جریان دارد. بازماندگان و خانواده‌های قربانیان سونامی اقیانوس هند که 20 سال پیش رخ داده بود، از قبرهای دست جمعی دیدار کردند و به یاد قربانیان شمع افروختند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنها دیروز طی مراسم در سراسر جنوب شرق و جنوب آسیا برای یادبود از آن رویداد مصیبت بار دور هم آمدند. در سونامی 20 سال پیش حدود 230 هزار تن جان باختند. در نتیجه درگیری میان اسلامگرایانی که کنترل سوریه را در دست گرفتند و حامیان بشار اسد، رئیس جمهور مخلوی این کشور، چهارشنبه 5 ماه جدی 6 جنگجوی اسلامگرا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است، گفته که در این درگیری شمار دیگری از افراد زخم برداشتند. با گفته این گروه، جنگجویان زمانی کشته شدند که تلاش می‌کردند تا یک مقام پیشین حکومت سرنگون شده اسد را دست گیر کنند. و گزارش اسوسییتد پرس، این مقام به صدور احکام خودسرانه و اعدام هزاران زندانی متهم است که نام او افشا نشده است. جنگجویان گروه موسوم به هیئت تحریر شام اوایل این ماه رژیم بشار الاسد را سرنگون کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. حکومت ایالات متحده امریکا در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا از اسلام آباد خواسته است تا در مبارزه‌اش با دهشت افغانی تلاش ورزد که به غیر نظامیان آسیب نرسد. اسلام آباد گفته است که این حملات به خاطر خونسا کردن تهدیدات امنیتی علیه شهروندان پاکستان انجام یافت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در حملات هوایی دو روز پیش پاکستان حداقل 46 غیر نظامی کشته شده است. اما یک مقام پاکستانی گفته که در این حملات اعضای طالبان پاکستانی هدف قرار گرفته است. توجه کنید به گزارشی از سید عزیز الرحمن.
دو روز پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکای افغانستان، واشنگتن گفته است که از گزارش ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر یک کمپ گروه تندروان اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان آگاهی داشته و وضعیت را نظارت می کند. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به صدای امریکا گفته است که واشنگتن از پاکستان می خواهد تا در مبارزه با دهشت افغانی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در عین حال این وزارت از حکومت طالبان خواسته است تا اجازه ندهد که حملات دهشت افغانی از قلمرو افغانستان راه اندازی شود. با وجود آن که واشنگتن این حملات را محکوم نکرده، ولی به باور برخی از تحلیلگران به نظر نمی رسد که این حملات در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته باشد.
حملات در برمل پکتیکا با هماهنگی آمریکا اجرا نشده، اما حکومت فعلی پاکستان یک اجازه نامه عمومی بگوییم از طرف آمریکا داره که مراکز تروریستی را در افغانستان بمبارد کرده بتانه.
ولی به گفته این تحلیلگر افغان، نشانه های از نارضایتی مشاورین دونالد ترامپ از حکومت کنونی در پاکستان نشان می دهد که با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ این جواز ممکن باطل شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بر روزنامه دان این کشور با تایید حملات پاکستان در افغانستان گفته است که نظامیان پاکستانی برای حفظ مسئولیت مردم پاکستان از گزند گروه های دهشت افغان حملات را در مناطق مرزی انجام داده اند. ممتاز بلوچ روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت تندروان ضد پاکستان در افغانستان را تکرار کرد، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده اند.
ما برخی از وقایع در مرز با افغانستان داشتیم. نگرانی بزرگ پاکستان پیرامون لانه های امن دهشت افغانان در داخل افغانستان در صدر آجندای دو جانبه ما قرار داشته است. پیرامون همه موضوعاتی که اولویت دارند با مقام های افغان در تعامل می باشیم و می خواهیم تا همکاری تجارتی، تجارت ترانزیتی، امنیت و مدیریت مرزی را افزایش دهیم.
با گفته حکومت طالبان، در حملات هوایی پاکستان بر مهاجرین وزیرستانی در بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.
در هیچ طوره نده ستاسو ما شمان شهیدان کرو، تا خز و سپنگیری شهیدان کرو و کور نده پیلان کرو، در کن شجاعت نده، در هیچ میلان نده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دي په وزیرستان کې کورونه ورلم کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورتبا کړه.
پاکستان قبل از این در ماه مارچ نیز بر ولایت های پکتیکا و خوست حملات هوایی را انجام داده بود که به گفته طالبان در آن زنان و کودکان کشته شده بودند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
روز پنجشنبه ششم جدی مصادف بود با 45مین سال روز تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین بر افغانستان. بسیاری افغانها و کارشناسان این روز را آغازگر جنگهای چند دهه در افغانستان می دانند که منجر به ویرانی این کشور شد. همکارم میر عبدالقدیر مشرف با مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخل افغانستان در نظام جمهوریت در این مورد مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
تهاجم قشون سرخ به افغانستان چه برمغان آورد؟ شما به عنوان یک نظامی
عرض شما که شش جدی سال 58 یک روزی بسیار نحسی در تاریخ کشور ما هست که اتحاد شوروی با یک ستون زیری بسیار طویل و ناتمام که آغازش به کابل بود و انجامش هم به حیرتان بسیار اینی مملکت ما در وقت اشغال شد. بالاخره شوروی هم بنا به عوامل ملی و بین‌المللی خارج شد از افغانستان و از اون امروز مردم افغانستان تا به امروز این طبعاتش ای است که در دربدری، در مهاجرت، در آوارگی، در جنگ های ذات و بینی بین خود عذاب می کشد.
بله یارمند صاحب، شما گفتین که این روز یک روز نحس است برای افغانستان. ما پس از خروج نیروهای قشون سرخ در افغانستان شاهد جنگ‌های خونین‌تر حتی در داخل شهرها هم بودیم. چرا پس از خروج قشون از افغانستان این کشور باز هم دستخوش این جنگ‌های داخلی شد؟
و به خاطر از یکی از یک طرف مجاهدین توانای مدیریت کشور بعد از حزب دموکراتیک خلق افغانستان نداشتن و حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم توانایی چیره شدن به تمام خاک افغانستان را نداشت. این طرف هم کشورهای همسایه در تخاصم با نظام دکتر نجیب الله قرار داشتن و این طرف هم اتحاد شوروی بعد حزب دکتر نجیب الله پشت کرده بود، کمک نمی کرد و از جانب هم پاکستان میخواست به عمق استراتژی خود برسد و تمام عوامل ملی را به این دست هم دادن. اون فرهنگ تسامح و تساند و تعاون و تفاهم و این چیزها در بین افغان ها هیچ شکل نگرفت. اینا خواستن که با کشتن یک دیگر و یک دیگر چیره شوند که تجربه نشان داد که این کار ممکن نیست و تا به امروز این تباهی در افغانستان ادامه دارد.
چرا این تفاهم میان سیاسیونه که شما ازش نام بردن یار منصب صورت نگرفت؟ خود قشر سیاسی افغانستان یک قشر تحصیل کرده بود که از دهه دموکراسی ظاهرخان به این طرف آمده بود در زمان داودخان و بعضو هم در اوایل انقلاب، ولی اینا چرا از هم پاشیدن؟
و اساسا در افغانستان قشر تحصیل کرده هست، اما فهم خواندن در یاد گرفتن، فهمیدن، باور حاصل کردن، شدن، راه یافتن، عمل کردن و ارزیابی از عمل کرد میتونه که تبلور پیدا بکنه.
درست.
کسایی خوانده بودن اینا عقدهی خوانده بودن، آموزش هم زمانی که عقدهی شود
بله.
او باز از تباهی
وارد. یار من بسیار کوتاه اگه برام بگین، منتقدین حضور نظامیان امریکا و ناتو را در افغانستان حمله امریکا و متحدینش با تهاجم قشون سرخ یکسان میدانند و او را هم اشغال عنوان میکنند. با باور شما چه تفاوت میان حضور قشون سرخ و امریکا و ناتو در افغانستان وجود داره؟
قشون سرخ به دعوت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد افغانستان شد. ایالات متحده آمریکا و اساس فیصله سازمان ملل متحد که در اون کشورهای منطقه و دنیا همگی توافق داشتن و این اساس ما اگر بگوییم که آمدن شوروی و آمدن امریکا یکسان است از لحاظ معیارهای حقوقی و بین المللی، اونطور نیست. امریکایی‌ها یک وثیقه‌ای را گرفتن، به اساس یک وثیقه آمدن، اما بدون وثیقه و غیر مسئولانه از افغانستان برآمدن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پناهجویان زیادی به شمول شماری از پناهجویان افغان در بازداشتگاه های سویدن به هدف اخراج از این کشور بسر می برند. بر بنیاد آماری که اداره مهاجرت سویدن به صدای امریکا داده است، از یک ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، سویدن بیش از 70 پناهجوی افغان را به گونه داوطلبانه و اجباری از این کشور اخراج کرده است. گزارشی در این مورد از ولی آریان.
سرنوشت تلخی را که پناهجویان در بازداشتگاه ها می کشند.
اینجا نظارتخانه از اداره مهاجرت سویدن در جنوب این کشور و در یک شهر کوچک قرار دارد. پناهندگان زیادی به شمول افغانان در این نظارتخانه نگهداری می شوند. کسانی که پرونده های پناهندگیشان از سوی اداره مهاجرت این کشور رد شده است و اینان تا زمان در این نظارتخانه می مانند که فرصت اخراج آنان به کشورهایشان فراهم شود.
تدیر با نام مستعار پناهجویی است که 2.5 ماه پیش از سویدن به افغانستان برگشتانده شده بود. کسی که تیر روزهای نداشتن مجوز اقامت ناگزیرش می سازد تا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردد و اما طالبان از پذیرفتن این مرد دست بر می دارند.
3.5-4 سال می شه که در سویدن زندگی می کنم. ویزه موقتی داشتم و ویزه موقتی ما خلاص شد، اینا گفتن باید بری. ما همراه پلیسای سرحدی، اونو 5 نفر بودن، رفتیم گفتیم ما ورقم امضا کردیم که ما با ملک خود ما برمیگردم داوطلبانه و ما ورقه بر طالب نشان دادم. گفتم اینا طالبای امیگریشن، بخش امیگریشنش با پلیسای سرحدی گفت ما همراه شما کدام اموگی نداریم، ما کدام قنسلگری در سویدن نداریم، کسایی که خودشان جمعه اگر داوطلبانه باشه یا دپورت شد قبول نداریم.
آماری را که داره که مهاجرت سویدن به صدای امریکا داده است نشان می دهد که از ماه سپتامبر سال 2021 یعنی یک ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان تا ماه دسامبر امسال 72 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتانده شده است. از این میان 12 پناهجو به گونه اجباری و 60 پناهجوی دیگر به گونه داوطلبانه.
شما هویتشان تثبیت بکنید تایید.
عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن تایید میکند که شماری از پناهجویان افغان به هیچ هماهنگی با آنان از سوی اداره مهاجرت سویدن به افغانستان اخراج شدند.
باید در هماهنگی با سفارت افغانستان اگر دیپورت میکنند در هماهنگی با سفارت افغانستان باشند، ولی متاسفانه که با ما هیچ گونه تماس در این قسمت نگرفتن، ولی کسانی که داوطلبانه میرن اونا هم باید اگه هویتشان تشخیص شود تثبیت شود از طرف سفارت که اونا هم برای تثبیت هویت در اینجا ارجاع داده نشد.
در نامه وزارت امور خارجه طالبان نگاشته شده است که سفیدن در برگشتاندن قدیر به افغانستان مردی که ما از آن با نام مستعار یاد کردیم هماهنگی با آنان نداشته است. این مرد یک هفته نیز در افغانستان مانده بود و اما میگوید که زیر نظارت سخت طالبان بود و تنها یک بار به دیدار خانواده‌اش رفته است. همزمان اما اداره مهاجرت سویدن میگوید که هیچ همکاری با رژیم طالبان ندارند.
پس اینا پشت ما دوباره آمدن و پس دوباره سویدن آمدن، باز ما را اینا قید کردند اینجا. شکایت کردم در دادگاه، دادگاه گفت امروی ما به حساب همکار نیستیست. ما گفتم من یک بار امروی شما همکار بودم، ما دوباره پس نمیخوام مشکلات برام ایجاد شود، برای خودم برای فامیلم.
با حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از کشورها برنامه های ویژه برای پناه دادن افغانان روی دست گرفتند و اما در این پسانها برخی از کشورهای اروپایی به شمول سویدن دست به اخراج افغانهای نیست زدند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات در باریکه غزه می گویند که در اثر یک حمله هوایی اسرائیل 5 خبرنگار فلسطینی کشته شد. اما اردوی اسرائیل گفته است که در این حمله موتر حامل جنگجویان گروه جهاد اسلامی را هدف قرار داده است. این در حالی است که اسرائیل و حماس یک دیگر را به بهانه تراشی برای رسیدن به یک توافق آتش بس متهم کردند. توجه کنید به برگردان گزارش های روی ترس که من فوزیه احسان تقدیمتان می کنم. مقامات در غزه می گویند که در نتیجه حملات هوایی روز پنجشنبه 26 دسامبر اسرائیل 5 خبرنگار در خارج از یک شفاخانه در باریکه غزه کشته شدند. اما اردوی اسرائیل گفته است بر یک وسیله نقلیه که جنگجویان جهاد اسلامی را حمل می کرد حمله کرده است. دکتران گفتند که این 5 خبرنگار شامل 21 تن دیگر هستند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل اوایل صبح پنجشنبه در منطقه محاصره شده کشته شدند. اتحادیه خبرنگاران فلسطینی گفته است که این 5 خبرنگار کارمندان شبکه القدس بودند که در یک موتر مربوط به نشرات در مقابل شفاخانه العوده در کمپ پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. در ویدیویی که از صحنه فیلم برداری شده، موتر سفید تخریب شده دیده می شود که بقایای کلمه پرس برنگ سرخ روی دروازه عقبی آن به چشم می خورد. اتحادیه خبرنگاران فلسطینی گفته است از زمان آغاز جنگ در ماه اکتبر سال 2023 190 خبرنگار فلسطینی در حملات اسرائیل هدف قرار گرفتند.
در 400 روز جنگ 200 خبرنگار کشته شده است. این یک رقم عادی نیست. این دیوانگی است. ما همه باید درک کنیم که اردوی اسرائیل دیگر خط سرخی ندارد. هدف قرار دادن این رقم بزرگ به صورت آشکار یک سیاست حساب شده و تلاش عمدی برای هدف قرار دادن خبرنگاران را نشان می دهد.
اردوی اسرائیل گفته است عملیات دقیق را در منطقه نوسیرات بر موتری که حامل اعضای به گفته اسرائیل تروریست های جهادی اسلامگرا بود انجام داده است. این در حالی است که امروز شماری از فلسطینی ها و اعضای خانواده خبرنگاران کشته شده در این حمله اسرائیل در مراسم تدفین شرکت کردند.
اینها روزنامه‌نگارانند. گناهشان چیست؟ شما آنها را هدف قرار می دهید به خاطر که خبرها را نشر می کنند؟ فقط به خاطر که جنایات شما را مستند می کنند؟
با این حال به روز چهارشنبه جنگجویان گروه حماس و اسرائیل یکدیگر را به خاطر نقض توافق بر سر آتش بسی که از پیشرفت آن در روزهای اخیر گزارش شده بود مقصر دانستند. حماس گفته است که اسرائیل شرایط بیشتری را وضع کرده است و در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حماس را متهم به عقب نشینی از تفاهمات قبلی کرده است. وزارت صحت غزه روز چهارشنبه 25 دسامبر گفت که در نتیجه حملات اسرائیل بر غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 45,360 فلسطینی کشته شدند. در حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر 2023 میلادی 1,200 اسرائیلی کشته شدند و 251 نفر را جنگجویان حماس گروگان گرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در جریان دهه گذشته کشورهای اروپایی درهای خود را برای بیش از 1,000,000 پناهجو که از جنگ داخلی سوریه فرار کرده بودند باز کردند، اما حالا با سقوط رژیم بشار اسد برخی کشورها به طور بحث برانگیز درخواست‌های جدید پناهندگی این مردم را متوقف کردند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می‌کند.
نبیل عطار تکایی از وطن خود سوریه را به شهر قدیمی قرون وسطایی اورلیان فرانسه آورده است. آن هم دستور غذاهایی است که از مادرش یاد گرفته بود و خاطرات از سرزمینی که تقریباً یک دهه پیش ترک کرده بود، پس از این که به گفته خودش از سوی حکومت بشار اسد مورد اخاذی قرار گرفت، مجبور به ترک وطن شد.
من توسط افراد مسلح تهدید شدم تا پول بپردازم. پسرم را ربودند. اوضاع بسیار پیچیده بود. مجبور شدم پول زیاد بدهم تا پسرم را پس بگیرم.
نبیل عطار که زمانی یک تاجر موفق در دمشق بود با خانوادهش وطن خود را ترک کرد و با صدها هزار سوری که با اروپا می گریختند پیوست. او در شهر پاریس فرانسه آموزش رستورانداری را فرا گرفت. در سال 2008 او و همسرش رستوران را به نام نارینی در اورلیان افتتاح کردند. این نام در عربی به معنای نارنج تلخ است. این خانواده تابعیت فرانسه را دریافت کردند. عطار می گوید مردمی اینجا با او بسیار با مهربانی رفتار کردند.
We never had any problem.
اینجا هیچ وقت با هیچ مشکل روبرو نشدیم. نمیخواهم از کلمه نجات پرستی استفاده کنم، اما ما هیچ وقت چنین چیز را تجربه نکردیم.
سپس اوایل این ماه خبر سقوط رژیم اسد آمد. این خبر باعث جشن‌های در اورلیان شد. حتی در رستوران عطا جشن گرفتند.
امیدوارم و باور دارم که سوریه بهتر خواهد شد. بسیار بسیار بهتر از قبل. هیچ نگرانی در این باره ندارم.
اما تغییر رژیم در سوریه نگرانی‌های دیگری را در اروپا برانگیخته است. برخی دولت‌های اتحادیه اروپا درخواست‌های جدید پناهندگی سوری‌ها را متوقف کردند. کشور فرانسه نیز در حال بررسی این موضوع است و در زمانی که احساسات ضد مهاجرت در حال افزایش است، برخی سیاستمداران اروپایی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند پناهجویان سوری باید به کشورشان بازگردند. اولیویا سنبرگ دیز، مدافع حقوق مهاجرین در سازمان عفو بین الملل، چنین می‌گوید:
چیزی که اکنون باید اولویت داشته باشد امنیت پناهجویان سوری و افرادی است که به دنبال حفاظت هستند. این مسئله باید بر منافع سیاسی اولویت داشته باشد.
این بحث در اورلیان نیز بازتاب داشته است، جایی که برخی سوری ها نسبت به رهبری جدید در دمشق نگران هستند.
من نگران کشورم هستم، نگران آینده هستم، چون آنها افرادگرا هستند.
اما عطار خوشبین تر است.
افراد زیادی را می شناسم که مایل به بازگشت هستند، چون نتوانستند در جامعه ادغام شوند و موضوع پناهندگی اگر دلیل واقعی داشته باشد آن را دریافت خواهند کرد.
او می گوید امیدوار است به سوریه پس از رژیم اسد بازگردد.
دوست دارم بازگردم، خانواده هم، خانه هم را ببینم، دوستانم را ملاقات کنم، جاده ها را ببینم، جایی که کار می کردم، جایی که زندگی می کردم.
اما نه برای همیشه. عطار میگوید زندگی و آیندهش اکنون در فرانسه است.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.